أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه رسیدیم که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و در ادامه هم و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی العرض کیف سطحت. ینظرون از ماده نظر است و نظر به معنای دیدن با دقت، با تأمل، حالا چه با چشم ظاهر و چه با چشم دل، یا به تعبیری با بصیرت، توجه کردن با تعمق. به خاطر همینم با رؤیت ساده فرقی داره، شاید همون فرقی که بین سمع و استماع هست بین رؤیت و نظر باشه، یعنی به نوعی نگاه کردن همراه با دقت. فنظر نظرتن فی نجوم، مثلا در داستان حضرت ابراهیم نمیگه رعا، یه نگاهی کرد که این نگاه با دقت با تعمق همراه بود. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، نگاه میکنه به این معنا که تحلیل میکنه که چه چیزی رو قبلا فرستاده. ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. ینظرون یعنی نگاه میکنن با دقت، نگاه میکنن. چرا؟ چون وجوه یومئذ ناظره، نگاه میکنن به خدای سبحان، الی ربها ناظره. خب این هم به معنای نظر، البته یک لغتی ازش گرفته شده انذار، که به معنای مهلت دادن معنا میکنند. قال رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا من رو مهلت بده. قال فانک من المنذرین، تو از کسایی هستی که مهلت داده شده ای. اما مرحوم آقای مصطفی میگه اینم از همون ماده نگاه کردن، انذار یعنی قرار دادن شیء دارای نظر و ناظر، یعنی منو ناظر بذار. خب وقتی شما ناظر بر یه چیزی هستی، یعنی اجازه میدی اون عبور کنه و تو ببینی، پس یه مهلتی به داده شده. در حقیقت مهلت داده شدن لازمه جعل و شیء زا نظره، که شیئی دارای نظر باشه یا ناظر باشه، ناظر یه چیزی باشه، یعنی نسبت به اون مهلت داره. اما لغت ابل که به معنای مطلق شطوره، چه ماده، چه نر و چه مفرد و چه جمع. از یه حالتا گفتن نه، به معنای مفرد نیست، از دو به بالاست، یعنی دسته شطوران. و ابل اگر که شطور مذکر باشه جمله، اگر مؤنث باشه ناقه است. البته الا ما شاء الله هم انواع و اقسام مختلف شطور طبیعی است که در عرب اسم داره. به هر حال وسایل نقلیه مختلفی بوده، انواع مختلفی بوده، قد کوتاه‌های بلند، نمیدونم چاق، لاغر، کور، کچل، مریض، غیر مریض، نژادهای مختلف، تون برو، یواش برو، سنین مختلف. کمان که دیدید این چوپونا برای گوسفندا هزار جور اسم دارن، انواع و اقسام اسامی رو میذارن. چندین بارم تا حالا گفتیم که اینها فرع وضع، فرع نیازه. شما اگه نیاز داشته باشید وضع میکنید، و طبیعتاً نیازشون بوده وضع میکردن. دو بار در قرآن این لغت به کار رفته، یکی همین جاست افلا ینظرون الی الابل، یکی هم در داستانی است که خطاب به مشرکینه، میفرماید که من الابل اثنین من البقر اثنین قل آذکرین حرم عمل انسین اما اشتملت علیه ارحام الانسین، قبلش هم من المعز من القنم، چهار تا شیء میگه از اونها ذکر قرار داد، مؤنث قرار داد، وقت شما مذکرهاشون رو حرام میکنید، مؤنثهاشون رو حرام میکنید، یا اونی که در شکم مؤنثهاست حرام میکنید. برمیگرده خطاب به مشرکین که شما آخه دلیلتون بر این که حرام کردید چیه؟ هم کنتم شهدا از وساکم الله به، پیش دست خدا واسطه بودید، خدا اینو بهتون گفت، شما که نبودید، که همینجور از خودتون دارید میبافید. هر از این که اونجا هم یه بار بحث ابل مطرح شد. در رابطه با خلق هم که خب زیاد تا حالا صحبت کردیم، یعنی ایجاد شی بر یه کیفیت مخصوص آنچنان که اقتضای حکمت باشه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا تأمل و تدقق و دقت لازم، نگاه همراه با توجه و تدقیق ندارید به شتر، حالا فردش یا جمعش، که ما اون رو چگونه خلق کردیم یا به تعبیری چگونه خلق شده است مطابق حکمت؟ یک گروهی از مفسرین که البته راغب اشاره میکنه، حالا نمیدونم کدوم یکی از مفسرین باشند، گفتن این مراد از اینجا ابل یعنی ابر، تشبیه کرده ابرهای در حال حرکت رو به دسته های شتر که افلا ینظرون الی الابل، یعنی نگاه نمی‌کنید به این دسته های شتر، دسته های ابر که مانند شتر در آسمان در حال حرکت هند. ولی ظاهراً ردپایی ازش در داستان تفسیرهای مشهور نیست، بعدم خلاف ظاهره مگه اینکه دلیلی برش باشه. راغبم این نقل کرده ولی خودش هم تقریبا نپذیرفته. پس اصلش برمیگرده به همون بحث شتر. تا مهمترین نکته این آیه که بحث رو مقداری از ممکن از حوصله تفسیر خارج بکنه اگر بخوایم بحثاشو مطرح بکنیم، ارتباط این آیه با آیات قبله. از آغاز سوره هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه، یه طرفم وجوه یومئذ نائمه لسعیها راضیه، این برم شروع میکنه به خوبها و بدا. اینا فی جنت عالیه که تعبیری که زراری مفسوسه داشتن و انواع و اقسام نعمتها فیها عین جاریه، روی اونها سرور مرفوعه که اشاره کردیم، این که تختهای روی آب و این موارد. بعد یهو این وسطش چیه افلا ینظرون الی الابل، این داستان شطور این وسط چیه؟ یعنی یه دوگانه ای را اومده از آغاز سوره مطرح کرده و اون دوگانه اینه، آیا شما به گوشت رسیده حدیث روز قیامت که در اون دو گروه هستند، خوبها و بدها؟ خوبها در جهنم هم تسلا نارن حامیه تسخا من عین آنیه، خوبها هم در بهشتند. این دوگانه یهو افلا ینظرون الی ابل، آیا نگاه نمی کنند؟ تنظرون هم نیست، ینظرون. برای این ارتباط که آیات بعدش هم هست، الی السماء کیف رفعت، الی الجبال کیف نصبت، الی الارض کیف سطحت، اینها چه ارتباطی بین قبل و بعد، به خصوص با توجه به فاء تفریق افلا؟ یعنی اگه فاء تفریق نبود خب بگفتیم یه نقطه سر خط، یه مطلب جدیدی داره نقل میشه. اما نوعی تفریق نسبت به قبل در آیات هست، چه چیزی رو آیه میخواد بگه؟ تا اونجا که من نگاه کردم، البته تتبعم کامل نبود، ممکنه و اقوال دیگری هم در مسئله باشه، سه قول رو میشه در میان کلمات مفسرین استقصا کرد. البته حالا به این صراحتی هم که ما میگیم نگفتن که بعضیاشون بخوان بین هم فرق بذارن، ولی حالا اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم به سه قول میتونیم برش گردونیم. یه قول این که بگیم این بیان اینه که خب اونهایی که بد بودند در جهنمند، اونهایی هم که خوب بودند در بهشتند. بعد چندم مستمع مخاطب میپرسه که راه نجات چیه؟ آیه میگه کلید نجات معرفت خداست و معرفت خدا هم از طریق برهانه. بذار شروع میکنه به بیان یه برهان، یعنی اینجا پایان آیه قبلی که بحث خوب بهشتی ها بود، میگه حالا آیا مردمان ینظرون، مردمان در طول تاریخ یا آینده یا بعد توجه به برهانهایی نمی کنند که بر وجود خدا هست؟ از اینجا عرض کردم بحث اگر بخوایم واردش بشیم یه بحث کشداریست که قابلیت طرح داره، براهین بحث الهی که بگیم اینجا اصلا بیان شطور یا حالا ابر، آسمان، زمین، جبال، اینها همشون اشاره به برهانه. در مقامم ظاهرن اشاره به یک برهان نظمه یا برهان علیته. براهین بر وجود خدا براهین متعددی مطرح شده، ولی دو برهانش بیشتر مد نظره و شاید هم یکیش بیش از دیگری عرفیست. برهان عرفی داستان هم برهان نظم، و البته برهان نظم از ثغریات برهان علیته. یعنی میگه نظمی وجود داره و این نظم شگفت‌انگیزه، پس نازمی داره، چون نظم بی نازم معلول بی علته، و این نازم حتما کسیش به نام خدا. یعنی باز هم نظم بی نازم معلول بی علت توجه به بحث چی داره؟ برهان علیت داره، منتها برهان علیت در کیف. یعنی میاد میگه جهان توجه به وجودش نمی کنه، توجه به عرضش می کنه. یعنی این وجودات چقدر منظمن، چون نظم یک عرضه، ببینید چقدر اینها منظمند، و این نظم شگفت‌انگیز نمیتواند خود به خود باشه. این یه مسیره. یک مسیر اینه که ما بریم اون چیزی که متکلمین اسلامی به خصوص در قرون اخیر طی میکنن، برهان علیت رو میبرن در ذات نه در اعراض. میگن وجود جوهرن بی علت نمیتونه باشه، در نتیجه میره به سمت برهان علت و معلول، برهان علیت که میرسه به یه واجب الوجودی. اینا همه ممکن الوجودن، ممکن الوجودات باید برسن به یک واجب الوجود. اینم مسیر برهان علیته، اما علیت در جوهر، در ذات. برهان نظم اتکاش به علیت، اما علیت در عرض. لذا به نوعی قابلیت این داره که اینها رو دو برهان بدونیم، چمان که برهان صدیقین هم از سغریات همین برهان علیته، اون هم به نوعی همین اتکاش به برهان علیته. به خاطر همین هم اگر کسی علیت رو نپذیرفت، علیت رو نپذیرفت، گفت نه معلول بی علت میشه، این براهین مشکل پیدا میکنه. البته اگر علیت رو نپذیره خیلی چیز دیگه هم مشکل پیدا میکنه، این نمیشه باشد حرف زد، چون هر صغرا کبرا چیدنی هم دوباره متوقف بر علیته، اما اونجا علیت در مقام اثباته، یعنی شما از کبرا علم به نتیجه پیدا میکنید، از کبرا علت برای علمه نه علت برای وجود. در حال علیت رو اونجا باید پذیره و الا هیچی به هیچی رفت نداره. یعنی اگر علیت رو نپذیره چرا این علت این دلیل اون نتیجه رو داشته باشه؟ انتاج تابع علیت در علمه، کما اینکه در عالم وجود استار تابع علیت در وجوده. اگر کسی علیت رو نپذیره نمیشه باش حرف زد، نه اون میتونه با شما حرف بزنه، نمیتونه نقدتون بکنه. حالا اما در بحث برهان نظم که عمده برهان روزگار ماست، خیلی بحث سنگینیست. دو گروه با این مسئله به ستیز برخواستند. یه گروهی که گفتن کی گفته جهان نظم داره، سغرویان شبه کرد، گفتن نه اتفاقا جهان بسیار هم بی نظمه. شما همون بحثی که در بحث شرور یه موقعی داشتیم گفتن شر اتفاقا حد اکثریست، اینجا میگن نه نظم، کی میگه نظمه، خیلی هم بی نظمه. اون وقت مواردی هم مطرح میکنن و حالا قواعدی هم اخیراً تو بحثای فلسفیشون پیدا شده، اصل عدم قطعیت هایزنبرگه که اون وقت اینجا میان و میگن اتفاقاً ببینید اینجا هیچ درش نظمی نیست و اصلا قطعیتی لازم نیست، نیست اینجور هم نیست که شما میگید، الا ماشاءالله جهان بی نظمه، نه سیاه‌چاله‌هاش منظمه نه مواردش منظمه، و بی نظمی حد اکثره، نظم اتفاقاً استثنائه. این نکته طرفداران خیلی زیادی هم داشته و اتفاقا کسانی که بیشتر از همه آتئیست شدن از این مسیر رفتند، یکی با شرور که گفتن شما میگید خداتون خیر محضه و جهان خیرش اکثریست در حالی که اینجور نیست، شرش اکثریست. دو میگید علتی داره جهان، چرا؟ چون نظم داره و نظم نازم میخواد. نه اصلا جهان نظم نداره، جهان بر اساس بی نظمیست. گفتم گزارش داریم میدیم، چون خودش یک ماه رمضان حداقل بحث این بحثاست که بحثای کلامی است. یک فیلسوف بسیار مهمی، بسیار مهمی به نام آنتونی فلو که از فیلسوفان آتئیست جهان، سه دهه فخر شیاطینه، از بزرگترین خلاصه ضد خداهاست، مقالات بسیار زیاد و شاید کتابش بر علیه خدا جز کتابهای درجه یکی از همین مسیرم رفته بوده. این بعدها البته تو آخر عمری 3-4 سال آخر عمرش یهو برمیگرده و تئیست میشه، عمدشم بر اساس بحث اتفاقا نظم ژنتیک. یعنی وقتی بحث ژنتیک مطرح میشه او میگه نه این حجم از نظم نمیتواند و به صورت اللابختکی، به صورت اتفاقی واقع شده باشه، ما چون این نظمی رو نمیتونیم قبول کنیم. بیشتر در بحثای نظم های مولکولی و ژنتیکی این بحث رو پیش میبره فلو، که حالا کتاب معروفی هم داره، به فارسی هم ترجمه شده، هر جا که دلیل ما را برد که این همین مسیر را آمده گفته، به قدری هم گران آمده در آتئیست‌های دنیا که گفتن اصلا خل شده و آخر عمری مشاعرشو از دست داده و این اصلا خرفت شده و پیر شده و حسابی هم شروع کردن طرفداران دیروزش بر او تاختن. فکرم میکنم 3-4 سال بعد از این حرفاشم بعدش در حال دینداری و خداباوری فوت میکنه. آدم مهمی است، یعنی اگر کسی است که میشه محور که بحثای در این زمینه قرارش داد، همین آقای آنتونی فلو. این یه مسیره که بگن نه جهان بی نظمه، ولی خب بلوجدان نظم جهان حالا کمتر یا بیشتر هست، یعنی شما یک نظم بسیار زیادی رو در دنیا میبینید و این نظم نمیتونه همین جوری باشه. دوم این گروه اومدن گفتن حالا چی گفته ناظم خداست؟ نه، ناظم خود طبیعته، که این شروع داستانش با داروینه. یعنی مسیری شروع شده گفتن نظم هست، اما چرا باید یکی بیرون این حلقه این نظم رو ایجاد کنه؟ درون خود این حلقه این نظم رو ایجاد کرده، مشکلی هم براش نیست، این نظم هم هست. و به تعبیری هم دارن بعضیا میگن داروین، این خودش که البته یهودی متدینی هم بوده، داروین مکتبش میگه، میگه که شما به من زمان بده من هر چیزی رو درست میکنم. با جهش‌های ژنتیک شما از همه چی میشه درست کرد، منتها زمان میخواد، نه یه سال، دو سال، هزار سال، 2 میلیون، 3 میلیون سال. زمان بدی این با جهش‌های ژنتیکی به اونجا میرسه، یعنی از دل یک ماهی یک انسان در میاد. این هم الا ماشاءالله شاخه‌های ژنتیکیش رو بیان میکنند و کارهای بحثی بسیار متفاوت کروموزومی و ژنتیک و پیوندها و هرچه هم جلو رفته مؤیدات اینها بیشتر شده. یعنی اول تئوری بوده که آرام 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 دلیل هم پیدا کرده. اونجا در دو نقطه بسیار گیر داره. یکی حیات. اصل این که خب شما از سنگ حیات پدید نمیاد، یعنی اصلا ما قبول، خب همین روش تولید خدا بوده، خدا نگفته که من از صفر درست میکنم، که اون اولین مولکول تکیاخته‌ای که حیات پیدا کرد، اون حیات اولین تکیاخته، اون افاضه الهی بود، چون نقطه ای که توش گیرند پیدایش حیاته. موجود حی توان این رو داره که شروع کنه خودش رو به چی؟ به تکثیر مثل، بعد آرام آرام جهش ژنتیکی پیدا کنه. ولی سنگ و خاک که موجود زنده نیستند، چون این جهشی درشون معنا نداره. خب اولین سوال اینه، اون اولین تکیاخته‌ای که تک سلولی که هیچ چیزی هم نداشت چجوری حی شد؟ البته امروزه اگر تو بحثای تکامل کار کرده باشید، تلاش‌های کردن طرفداران داروین که آتئیست هم هستن که رو توضیح کنن، بگن حیات از کجا پیدا میشه. یه چیزایی در این بحثم اونها هم آمدن خواستن این رو پاسخ بدن، ولی ظاهرن پاسخهاشون علامان و قل کسایی که تو رشتشون کار کردن، ما که خیلی هم بلد نیستیم، در همین قد بلدیم، اونا میگن جوابهاشون کامل نیست. اما نکته بعدی این که ببینید، این یه ایرادیش که نگاه همعرضی خدا با طبیعت ایجاد میکنه، یعنی این که یا خدا خلق کنه یا طبیعت خلق کنه. نگاه درست اینه اصلا خدا در طول علله، نه در عرض علل. یعنی در نگاه دیگری آن به آن وجود افاضه میشه. این اضافه اشراقی است. اینجور نیست که بگیم خب این انسان علتش که باباش که اونه، بعد 1 میلیون سال پیش میمون بوده، بعدش قبلش گوز بوده، بعدش چی بوده، همجور بریم عقب. نه، تمام این ساختار و این شبکه و این درختواره طبیعت، همه این درختواره مخلوق خداست. این جهان رو بدین گونه آفریده. این نگاهی که ادیان به خصوص بحثای اخیر متکلمین اسلامی و فلاسفه که اینا وام گرفته از بحثای عرفاست دارن، خدا در عرض سایر علل نیست که ما برای اینکه ثابت کنیم علت خداست باید بقیه ادله رو باطل کنیم. نه، ما همین الان میگیم این آتش هم که کاغذ رو میسوزونه، خدا میسوزونه، آتش هم میسوزونه. لیکن کمال وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله و هوه فعلنا، هم فعل ماست هم فعل خداست. رابطه علی معلولی ما با خدا رابطه علی معلولی دو شیء هم عرض نیست که ما یه چیزی باشیم. کل این شبکه و این ساختار اصلا همون که داروین میگه درست، همش درست. خب همین شبکه کی درست کرده؟ خدا درست. رابطه شون نوع دیگری از ارتباطه. چون نوع دیگری است، مثل تصویری که تو ذهنتون بیارید، مثل تصویر کارگردان و فیلمه که همیشه مثال براش میزنیم، نه مثل دوتا بازیگر که دارن تو صحنه بازی میکنند که شما حالا میگید نه عباس تیر و زد، اما عباس که تیر و زد به محمد نخورد، اون شمشیر غلام بود که محمدو کشت، بعد اصلا محمدی در کار نبود، غلامی بود. اینا همه بازیگران این صحنه. کی اصل فیلمو ساخت؟ اون کسی که در طول این هاست، بالاتر از این هاست، اون شبکه رو ایجاد کرد، مسئله رو میاره. خب حالا یکی از بحثاش، البته استفاده، اگر برگردیم به بحث اصلیمون، اینا دیگه کلیتی گفتم ازش دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم. نکته‌ای که در اینجا وجود داره ارتباط افلاین زرون، پس با قبلش گفتیم برای چی بود؟ برای این که بگه آقا معرفت خدا رو به دست بیارید، ظاهرن هم توجه به برهان نظمه. چرا به ابل گفته؟ خب ابل مهمترین موجودی بوده بر عرب که شناخته می شده و بسیارم براش موجود مهمی بوده، بار می برده، صحرا می رفته، آب می تونسته چندین روز آب نخوره، صحرا رو بدون آب طی بکنه، تو شنها بره، پلک دوگانه داره و الی ماشاءالله کراماتی که براش گفته شده. از اون ور قضا می داده، حمل می کرده، وسیله زندگیشون بوده، ازش می تونستن لباس بگیرن، اموالها خیر من البانها، همه این موارد هم در رابطه باهاش وجود داشت. به هر حال داره اشاره میکنه، میگه شما شطور که می شناسین، شطور یک موجود منظم، اینو کی خلق کرده؟ اما اینو می تونست دغرم بگه، می تونست شجرم بگه، می تونست بلبلم بگه، می تونست عمرم بیان بکنه. این یک دلیل، یعنی یک توجیه برای ارتباط بین آیات قبل و آیات بعد. توجیه دوم این که بگیم این در مقام این نیست که بگه دلیل خدا چیست، بلکه چند سوالی که مطرح اینه. از اول آیه گفته بهشتی داریم و جهنمی داریم و بهشت اینجوریه و جهنم اینجوریه، و بعد یه نفر از پیغمبر میپرسه آقای پیغمبر حالا اینه که دیگه درست کی گفته اینا راسته؟ سوال اول این بود چگونه به اینها برسیم، میگفت باید به خدا ایمان بیارید. سوال دوم این که اینا که تو داری میگی کی میگه راسته؟ از کجا میگی اینا راسته؟ الان اگه حضرت علی بیه بگه آقا بیا بریم شهر مثلا فرض کن کاشون، اونجا باغهای چیه چیه چیه، من میگم از کجا من ببین قبول کنم که تو راست میگی؟ حالا یکی داره میگه آقا بهش اینه، جهنم اینه، پدرتون در میارن تو جهنم، یکی برگرده پیغمبر میگه آقا من تو از کجا داری که تو میگی قبول کنی؟ بلافاصله جواب اینه که یک، به خاطر اینکه خدا هست و دلیلش این برهان نزد، دو پیغمبرم پیغمبره، لزام بلا فاصله آیت بعدی فذکر انما انت مذکر، تو هم پیغمبری. پس این براهین برای اثبات اینه که این حرفایی که ما میزنیم، گزارشی که از اونجا میدیم، گزارش راسته نه گزارش دروغ. باز توجه بکنید مهمه. پس تو رابطه اول این براهین برای این بود که چگونه به اونها برسیم، تو رابطه دوم این براهین برای چیه؟ برای این که از کجا بدونیم اون چیز که تو پیامبر میگی راسته. تو این مسئله دوباره بحث سنگینی داریم، یه ما دوباره بحث داره اگه بخوایم بگیم. و اون این بحث اینه که حالا آیا وجود بهشت و جهنم وابسته به پذیرش خداست؟ دقت کنید این سوال تقریبا من ندیدم تو بحثای کلام جدید مطرح بشه. یعنی یکی هاشو ببین، نه زندگی پس از مرگ هست اما خدایی نیست. چطور؟ مسیر زندگی خب ما بعدش هم میمیریم، دوباره تناسخ بر میگردیم، ادامه پیدا میکنیم. نه حالا بر نمیگردیم دوباره به این دنیا، میریم به دنیای دیگه. اینا هست اما کی میگه خدا هست؟ این که من بعد از مرگ زندم، کی گفته اینا؟ خدا هست که زندم. مثل این که کسی که میگه آقا من فردا زندم، مگه قواعد پذیر خدا هست؟ احسنت. اگر کسی بگه آقا من هستم، بعدش هم هستم، زندگیم هم ادامه داره، مسیرم هم ادامه داره، لزوم نداره پذیر خدا هست. اینجا خب سوال مطرح میشه، اگر حیات پس از مرگ وابسته به خدا نیست، خب ما چرا خوب زندگی کنیم؟ چرا خوب زندگی کنیم؟ ما چه هستیم بعدش دیگه؟ اینجا دو تا جواب. یک، خدا نیست اما تجسم اعمال که هست. البته تجسم اعمال فقط با بود خدا ثابت نمیشه، با نبود خدا هم ثابت میشه. هر دوش میتونه تجسم اعمال ثابت کنه. یعنی اینجور هم نیست که بگیم اگه تجسم اعماله پس حتما خدا نیستم. میتونه تجسم اعمال باشه، خدا هم باشه. میتونه تجسم اعمال باشه، خدا هم نباشه. از نظر منطقی. اما کن اینجا داره میگه ببینید خدا هست، چون اون جهنم، اون بهشت هست و اونها هم به سبب وجود خدا هست. شاهدش هم آیات آخر سوره است، میگه فیعذبه الله عذاب الاکبر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. داره پشتبندش میگه پدرتونو میسوزونیم یا نعمت فراوان میدیم، ولی فکر نکنید این ادامه زندگی هان با ماست، ما هستیم. به همین جهت ارتباط قبل و بعد دوباره منطق پیدا میکنه. قبلش چی بود؟ گفته بود آقا جهنمی هست و بهشتی هست. جهنم مشرکین گفتن خب هست، اولا از کجا بدونیم تو راست میگی؟ دومم هست، خب چرا ربطی به اعمال این دنیای ما داره؟ یک، از کجا هست؟ دلیل بیار. دلیلش اینه ببینید خدایی هست و قیامتی هست، منم مخبر صادقم. او میگه خب از کجا معلوم که اون دنیا در اختیار شما باشه؟ مثل این دنیا که ما خودمون خوش و خرم زندگی میکنیم، اون دنیا هم همین ادامه میدیم تجسم اعمال بدون توجه به این که خدا هست یا خدا نیست. میگه نه، هم خدا هست، هم اون دنیا هست، هم مسئله هست، هم این که اینا وابسته به من هست. ان علینا حسابهم فیعذبه الله عذاب الاکبر، که آیات آخر هم سوره غاشیه است. خب این هم رابطه دومی که قابل فرضه. اما سومین فرض رابطه این که بگیم این اصلا ربطی به این آیات بهشت نداره، مربوط به آیات جهنم. به این معنا که یکی ممکنه سوال کنه بگه خب این حدیث غاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اینا چرا گرفتار عذابن؟ میگه به خاطر اینکه اینها به ادله‌ای که این دنیا وجود داشت توجه نکردن، خودشون مقصرن. ما بهشون ادله ارائه داده بودیم، نرفتن نگاه بکنن، ایمان نیاوردن. افلا ینظرون الی الابل، چرا نگاه نکردن؟ چرا به آسمان نگاه نکردن؟ چرا نفهمیدن جهان را خالقی باشد خدا نام؟ پس علت برای بیان این که چرا عذاب میکنند. خب با این حساب این فا در افلا ینظرون سه گونه معنای مختلف پیدا میکنه. اگه اولی رو گفتیم رابطه علت و معلوله، میگه از ثواب و عقاب هست، پس ای اهل جهان ایمان بیارید، یعنی ایمان آوردن شما علت برای ثواب است، ایمان نیاوردنتون علت برای عقاب. داره صرفا بیان علت و معلولی میکنه. اگه دومی رو بگیم داره دلیل میاره نه علت. میگه افلا ینظرون الی ابل تا آخر آیه، تا آخر سوره، اینها دلیل است برای اینکه اون عذابها هست. یعنی که هم نه، اگه سوال بکنی چرا عذاب هست به این ادله براتون ثابت میکن. یک، ما هستیم. دو، عذاب هم میکنیم. پیغمبرم لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر، تو هم مذکری، باید بری بیان بکن. تو رابطه سوم رابطه میگه کفار عذاب میشن. چرا؟ این دیگه علت علم نیست، علت وجوده. به این علت که از ایمان نیاوردند. تو اولی میگه بهشت و جهنمی هست، پس از ثواب و عقابی هست، پس به خدا ایمان بیاورید. ایمان به خدا علت برای آن است که ثواب و عقاب هست، چون اون میتواند، نه علت علمی است، علت خودشه، اون است که میتواند اینو پدید بیاره. تو سومی علت برای اینه که چرا آنها را عذاب میکنیم، یعنی ما اونها را عذاب میکنیم چرا؟ به خاطر اینکه نرفتن ایمان بیارن. توجیه رفتار خداست، میگه من این کار رو میکنم چون اونها ایمان نیاوردند. علت برای عذاب کردنه، اینکه چرا، نه علت بر عذاب، علت بر عذاب کردن. فرق بین علت عذاب و علت عذاب کردن، یعنی چرا تو این کار رو میکنی چون ایمان نیاوردند، چرا اونها گرفتار این میشن چون این کار رو انجام ندادند. به نوعی سه تا رابطه میشه و قابل تصویرم هست سه تاش. البته یک، به هر حال تو فای تفریح باید یه سری چیزهایی رو ما در تقدیر بگیریم، یعنی که هم نمیگیم تو اولی میگیم افلا گفتش ثوابی هست و عقابی هست، پس نگاه نمی کنند به ابل، یعنی که هم اینجوریه، اگر میخواهید گرفتار آن عذاب نشوید، برخوردار از آن ثواب بشوید، پس ایمان بیاورید. برای اینکه ایمان بیاورید پس به ابل نگاه کنید. تو دومی اینه، میگه که عذاب میشوند و ثواب گیرشون میاد. اگر سوال میکنید که این حرفا چراست، به خاطر اینکه خدایی هست، پیغمبری هست، عذاب الهی دست خداست. تو سومی میگه اون کفار عذاب میشن، دیگه به این توجه نداره. علت این که عذاب میشوند اینه که به این براهین توجه نکردند. یه فرقی با اولی پیدا میکنه. تو اولی جهنم میگه توجه بکنید، تو سومی میگه چرا توجه نکردند. اون علت گفتم علت بر این که عذابشان میکنیم، این علت بر این که این کارا نکنید که عذاب بشوید، یعنی بر آینده است که تصویر سازی میکنه. این تمام الکلام در این. اما بحث البته میتونه اینجا یه بحثه شترشناسی بحث کنیم باز کنیم که وارد نمیشی، برای اینکه شتر چیه. خیلی از تفسیرها وارد شدن که کرامات شتر، هیچ ویژگی بر شتر نیست. اینجا میتوانست جای شتر بقر بیاد، میتونست یه مورچه بیاد، میتونست زنبور عسل بیاد، منتها برای عرب شتر از همه چی شناخته شده تر بود، لذا این اومد. کما اینکه چندین بار گفتیم اینا هیچ کدوم نافیه دیگری نیست، ولی مخاطب اولیش طبیعتا عرب بود. ولی در آیات بعد وارد بحث میشه که و الی السماء کیف رفعت، دوباره بحث قابل این بحث است. بریم وارد آسمان شناسی و افلاک و اینا بشیم که اینم نمیشیم، فقط گزارش کلی از آسمان میدیم. الی الجبال و الی الارض، چون راجع به زمین و آسمان در سابقه هم بیش صحبت هایی کردیم سوره شمس، یه کلیاتی رو ازش اشاره میکنیم تا وارد بعد انما انت مذکر بشیم، که اون انما انت مذکر و به خصوص آیه بعدش که بسیار آیه پر حرف است، لست علیهم به مسیطر، که بحث این روزها هم زیاد مطرحه که آیا دو مردم به زور ببریم بهش نبریم بهش. ببینیم اونجا چه نکاتی است که اونجا بحث میکنه.